ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی،
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. سال عام الفیل بود، اون قضیه کذایی که در قرآن آمده است که فیل بونه ها آمدند خانه خدا را خراب کنند، اما پرستوها آمدند و اونها را له کردند و پرستوها پیروز شدند و اون اصحاب فیل نابود شد. در همون سال پیغمبر اکرم به دنیا آمدند و وقت تولد ایشون چیزهای عجیبی در دنیا پیدا شد. همه سلاطین اون روز مات و مبهوت بودند تا شام، گنگ بودند تا شام، بت‌ها همه روی هم ریخته شد، نه فقط در مکه، در دنیا. آتشکده فارس که در شیراز است، در فیروز آباد شیراز است، هزار سال بود خاموش نشده بود، خاموش شد و در زیر همون نهری که الان هم اون نهر هست، آب فراوانی هم دارد، آب گوارایی هم دارد، اون نهر پیدا شد. در همین ایران، در مقر حکومتش که مدائن بود، زلزله عجیبی پیدا شد و کاخ شاه یعنی کسرای اون زمان ترکید و 14 از کنگره های اون ریخت و بالاخره زلزله عجیبی در کاخ کسرا پیدا شد. همه تاریخ نویس ها این جمله را نوشتند. پیغمبر اکرم 40 سال در یه محیط آلوده ای زندگی کرد، یه محیطی که علم نداشت اصلا ابدا، سواد الف با در حجاز نبود مگر شازن، رزالت در اونجا حکم فرما بود، مخصوصا ظلم و جنایت و تبعیض و هوا و هوس و شهوترانی. به اندازه این محیط آلوده بود که انسان وقتی تاریخ میبیند نمیتواند تصدیق بکنه، یعنی عقل حیرانه که محیط چقدر آلوده بود. پیغمبر اکرم 40 سال در این محیط آلوده زندگی کرد تا مبعوث به رسالت شد و اون محیط را نه رنگ محیط نگرفت، توانست محیط را به رنگ خود هم درآورد. و یکی از معجزات بزرگ پیغمبر اکرم همین که در محیط آلوده رنگ محیط به خود نگرفت، بلکه محیط را هم تا توانست به رنگ خود درآورد. و قرآن در سوره و نجم همین را متذکر می شود. برای این که قرآن بگوید پیغمبر پیغمبر است و معجزش چی، یکی از معجزات را همین می فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. و نجم اذا هوا ما زل صاحبكم و ما غوا. قسم به ستاره ها در وقتی که طلوع می کند، غروب می کند، و قسم به اون کسی که در محیط آلوده زندگی کرد اما نه گمراه نشود، رنگ محیط رو هم نگرید. و این آیه رو اگر بخوام معنا کنم برای جوانه ها، یه مثالی باید بزنم. یه حوض آلوده، بسیار آلوده، یه استکان آب شما بریزید در این حوض، فوراً رنگ حوض را به خود میگیرد، یعنی میشود آلوده. حالا اگر این استکان آب در این حوض که ریختید آلوده نشود، استقلال خودش رو حفظ کرد، بلکه توانست اطراف خودش را به رنگ خود درآورد، معلومه این یه خرق عادته، معلومه این یه معجزه است. پیغمبر اکرم نظیر اون استکان آب، آب گوارا، آب تصفیه شده، اما در اون محیط آلوده بدتر از اون حوض 40 سال زندگی کرد، رنگ اون محیط رو که نگرفت، بلکه توانست اطرافیان خودش را به رنگ خود درآورد، تصفیه کند، از اون آلودگی نجات بده. لذا قرآن می‌فرماید این معجزه است. یکی از معجزات پیغمبر اکرم همینه. و نجمه اذا هوا ما زل صاحبكم و ما غوا. محیط خیلی آلوده بود، سفاهت، جهالت، خیانت، ظلم در محیط حکم فرما بود. افتخار میکردن ظلم میکنن، افتخار میکردن فاحشه‌گری میکنن. به اندازه ای محیط آلوده بود که علناً دخترکشی میکرد، افتخارم میکرد که من دخترم را زنده زنده زیر خاک کردم. شما نمیتوانید رزالتی پیدا کنید که در اون محیط حکم فرما نباشد، نمیتوانید در اون محیط فضیلت پیدا کنید. اما یک کسی مثل پیغمبر اکرم در میان همین محیط آلوده مشهور شده بود به امین، مشهور شده بود به عاقل، مشهور شده بود به این که درایت دارد، عقل دارد، لذا معمولا محیط برای کارهای خودشون از این پیغمبر اکرم مشورت میکردن. همین پیغمبر اکرم وقتی که از مکه میخواستن بیان بیرون برای مدینه، امیرالمؤمنین را جای خود گذاشتن و یکی از کارها همین بود، اماناتی که از مردم پیش آقا هست رد کند و ملحق به پیغمبر اکرم شود. یعنی در اون محیط آلوده مشهور بود به صداقت، مشهور بود به امانتداری، مشهور بود به عقل و درایت. خانه خدا خراب شد، حجرالاسود از جای خود کنده شد، بالاخره بنا شد حجرالاسود رو به جای خود ببرن. در اون محیط آلوده این سرکش ها با هم اختلاف کردن چه کنیم، هر کسی میگفت من، او میگفت من. پیغمبر اکرم وارد مسجد شدن، گفتن همتون عبای مبارک رو گذاشتن، اون سنگ را در عبا آوردن همینجا که حجرالاسود الان نصبه جای خودش. پیغمبر اکرم حجرالاسود رو خود برداشتن جای او گذاشتن، هم اونها رو گور زدن حسابی، هم رفع نزاع کردن، برای اینکه حجرالاسود به دست ایشون باید اونجا نصب بشه، به دست مبارک نصب شد. داد و فریاد و شمشیر کشی و نزاع، اونم رفع شد. نظیرش در تاریخ زیاده، لذا مبعوث به رسالت شد. اما خدا از ما میخواهد، پاداش میخواهد. پاداش چی؟ متابعت از رسول اکرم. متابعت که نمیشه، و به قول قرآن سرمشق گرفتن از رسول اکرم. و این آیه در قرآن تکرار شده، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. اگر کسی خدا میخواهد، اگر کسی آخرت میخواهد، اگر کسی سعادت دنیا و آخرت میخواهد، باید از پیغمبر اکرم سرمشق بگیرد. یعنی ما که نمیتونیم مثل او باشیم، نخواستن نمیشود. ما که نمیتوانیم حتی شبیه او باشیم، نخواستن نمیتوانیم. اما از ما ای رو میخوام، مثل بچه مکتبی که از استادش سرمشق میگیرد و یه چیزهایی که خیلی شبیه به اون سرمشق عمل میکنه، ای رو جدن دیگه میخواهم. از نظر عبادات، اون عبادات پیغمبر اکرم که از بس روی پا ایستاد، پا ورم کرد، آیه شریف اومد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، از ما میخوان به نماز اول وقت اهمیت بدیم. دیگه کمتر از این نمیشه. اگه خدای نکرده به نماز اول وقت اهمیت ندیم، دیگه ما جدای از پیغمبر اکرمی. و وای به کسی که جدا از پیغمبر اکرم باشه. در دنیا زندگی سیاه است، سیاه، در آخرت سیاه‌تر. پیغمبر اکرم از نظر زندگی فوق العاده زاهدانه زندگی میکرد. این را از ما نمیخواهند، مثل او نمیشه، نظیر او نمیشه. اما به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه ای دیگه باید باشد. میفرماید که اعیونینی به ورع و تقوا و اجتهاد و صداد. تجمل گرایی در زندگیمون نباشه، رسیدگی به فقرا و ضعفامون به اندازه وسعمون باشد. و بالاخره در این دو امر مهم، یکی مربوط به خدا، یکی مربوط به مردم، یه شباهتی به پیغمبر اکرم داشته باشیم. کوشا باشید شباهت به پیغمبر پیدا بکنید. سعادت دنیا و سعادت آخرت برای شما. و اما امام صادق علیه السلام یک افتخار برای تشیع، فرهنگ تشیع از ایشون گرفته شده، یعنی اصل اسلام از قرآن و این قرآن مبین میخواد. نگذاشتند امیرالمؤمنین سائر ائمه طاهرین مبین قرآن باشن، یه فرصتی برای امام صادق جلو آمد. در حالی که خفقونها و شکنجه‌ها و بالاخره سختگیری‌ها برای امام صادق زیاد بود، اما تا فرصت پیدا می‌کردن درسشون رو شروع می‌کردن. و اون جدیت امام صادق، جدیت طلبه های امام صادق، و این را هم بهتون بگم، طلبه های امام صادق همه اینجور نبود که شبانه روز درس بخونن، نه، مثلا مثل زراره یکی از طلبه های امام صادق خیلی هم روایت نقل کرده، این آقا تاجر در کوفه، اما 6 ماه تجارت میکنه، در اون 6 ماه یک کتاب سوال جمع میکنه، وضع خفقان میاد در نصف شب خدمت امام صادق، سوالشو میپرسه، آقا جواب میدن، یک کتاب میشه 6 ماه به عنوان زیارت خانه خدا و زیارت حضرت رسول در مدینه مخفیانه میماند، یک کتاب مینویسه. این طلبه های امام صادق خیلیشون اینجوری بودن، اما امام صادق و شاگردهای جدیشون توانستن 400 کتاب در معارف اسلامی بنویسن که مشهور به اصول 400. و امام صادق سلام الله علیه در هر فرصتی استفاده میکردن. تشیع در اون زمان، خدا درجاتشون عالی تر کنه، ما باید به اینها خیلی دعا بکنیم. طلبه های اون زمان و بالاخره تشیع اون زمان تا فرصت رو می دیدن دیگه اطراف امام صادق رو می گرفتن، که تاریخ نویس ها می نویسن اون وقتی که فرصت بود 1400 تا طلبه پای درس امام صادق، بعدم قال الباقر و قال الصادق. و این امام صادق علاوه بر اون 400 کتابی که اصول 400 است، این بحار علامه مجلسی 300,000 روایت داره، همش از امام صادقه الا شازده. این 300,000 50,000ش هم مال سایر ائمه علیه السلام نیست. با اون مزیقه ها راوی میگه در اون وقتی که دیگه نمیذاشتن، گد رفتم خدمت امام صادق، دیدم که بلباب علیه مقلق و سد علیه مرخا، در بسته بود، پرده هم افتاده بود، گریه گلومو گرفت، بغض کردم. حضرت مرا تسلی داد، فرمودن که دیگه دنیا همینه، از فرصتهاش باید استفاده کرد، در مزیقه هاش هم باید صبر کرد. و حتی به اندازه بعض اوقات مشکل بود، در همین فرصت کم در این 20 سال که راوی میگه زنم رو طلاق دادم، به 3 طلاقه در 1 جلسه، زنم شیعه بود، منم شیعه بودم، بعد فهمیدیم این طلاق باطله، اگر سه طلاق بخواد باید در سه جلسه باشد با شرایط خاصی که داره. میگه که به زنم گفتم طلاق باطله که قبول ندارم. از زبان امام صادق باید بشنوی که آقا امام صادق گفتن طلاق باطله، که این آقا از تجار هم بوده. میگه نمیتونستم خدمت امام صادق برم، از تجار بغداد بوده. اما امام صادق هم در اون زمان در حیره که یک شهر ییلاقی بوده، از برای اینا در اون شهر ییلاقی بین کوفه و شام بوده. اما امام صادق در مضیقه عجیب، میگفت راوی میگه نتونستم خدمت ایشون برم، بالاخره یه حیله که امام صادق گفتن بارکلا چه حیله خوبی، بگید یه خیار فروشی رو دیدم طبق خیار روی سرشه، بگید بهش گفتم این طبق و همه خیار رو چقدر؟ گفت مثلا 10 درهم. یه 10 درهم رو بهش دادم، طبق خیار رو خودم گذاشتم رو سرم، رفتم در کوچه امام صادق و در خانه امام صادق و در زدم و امام صادق اومدن بیرون. بهشون گفتم مسئله دارن، به بهانه این که خیار میخوان بخرن، خیار رو زیر رو میکردن. گفتم من 3 طلاقه دادم در یک جلسه، زنم گفته از زبان امام صادق باید بشنوی طلاق باطله. فرمودن بله طلاق باطله. بعد این جمله فرمودن که بردار و برو که اگر بفهمن شقت میکنن. بعدم گفتن باریک الله چه حیله خوبی در این مضیقه. اما خدا خواست، اما جدیت امام صادق، اما جدیت طلبه های امام صادق، بالاخره توانستند در این عمر کم، در این فرصت ها 400 کتاب بنویسن، 300,000 روایت از امام صادق نقل بکنن. خیلی باید به پدر و مادرهاتون شکر کنید، خیلی باید از علمایی که اطراف صفویه رو گرفتند و توانستند این تشیع را از نسلی به نسلی تا الان به ما تشکر کنید، مثل شیخ بهائی ها، مثل محقق کرکی ها، مثل میر فندرسکا، مثل میر داماد ها و اینها. در نجف مثلا مرجعیت داشتن، نجف را رها میکردن می آمدن در ایران برای اینکه بتونن تشیع واقعی را از نسلی به نسل دیگر بدن. شیخ بهائی، پدر شیخ بهائی خیلی زجر کشید تا بالاخره الحمدلله خیلی هم کار کرد، توانست در اون محیطی که فقه نبود، فقه را، فقه تشیع را و افرادگری را از صفویه بگیره، تفریدگری را از مردم بگیره و بتواند تشیع را از نسلی به نسلی. و این علما خیلی کار کردن، خیلی هم هستن که در مضیقه عجیبی بودن. برای شیخ بهائی در دربار شاه عباس زندگی کردن خیلی مشکل بود، اما فداکاری میکرد. لذا من تقاضا دارم ازتون توجه به مطالب خوبه. اولا از امام صادق صبح به صبح یه سلامی خدمت امام صادق، بعض اوقات مکه برید به عنوان امام صادق، بعض اوقات حضرت رضا کربلا برید به عنوان امام صادق. امام صادق در میان ائمه طاهرین بعد از امام حسین یا دوش به دوش امام حسین، خیلی به ما حق داره. بعدش هم این طلبه های امام صادق خیلی شکنجه دیدن. ابن ابی عمر یه تاجره، یه طلبه امام صادقه، ایشون تاجره، مالش هم خیلیه، مالش رو مصادره کردن، حالا زندانش کردن 7 سال. هر روز عصری می آوردندش در میان مردم تازیانه، اونم روی زخما، و میخواستن بگن از تشیع برگرد، شیعه ها رو نشون بده، و بالاخره ندا صبر و استقامه. اما همین ابن ابی عمر توانست بیش از چندین 1,000 روایت بده به ما. الان روایاتش در کتاب‌های ما هست، مراجع تقلید از روایاتش استفاده می‌کنند. لذا از امام صادق، از شاگردهای امام صادق خیلی تشکر کنیم، براشون خیلی کار بکنیم. اینها واجبه، اینها لازمه، اینها ذی حقه. بعدش هم از علمای بزرگ مثل شیخ بهایی ها، مثل علامه مجلسی ها، مثل محقق کرکی ها و خیلی هم هستن، به طور دربس برای این علما خیلی کار بکنی. خیلی زجر کشیدن، خیلی زحمت کشیدن، اما بالاخره کار مهم بود. تونستن تشیع را از نسلی به نسلی، از نسلی به نسلی تا الان دادن به ما.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله، یا رسول الله،
یا رسول، یا حبیب، یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا رسول الله، یا مصطفی، یا خیر خلق الله السلام،
یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا رسول الله، یا مصطفی،
یا مصطفی،
یا خیر خلق الله السلام.